أخير الصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين. عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. بحث مادر رابطه با سبک زندگی حسینی از دیشب آغاز شد. برادر بزرگوارم حجت الاسلام آقای غریبی تواضع به خرج دادند و مدخلی رو در خلاصه مباحث دیشب بیان فرمودند. تشکر میکنم از ایشون و امیدوارم دوستان مسجد آیت الله میلانی قدر این امام جماعت جوان و در این حال فاضل و دانشمند رو بدانند و انشالله حد اکثر استفاده را از وجود ایشون و از حضور ایشون ببرند. بنده تا مدتی که توفیق داشتم در خدمتشون بودم لا اعلم منها الا خیرا. بله، البته ایشون هنوز در قید حیات هستند و ما بعد از شهادتشون هم بالاخره همین رو شهادت خواهیم داد انشاءالله. خب، بحث ما با جنبندی که جناب غریبی داشتن در واقع به اینجا پس رسید که سبک زندگی در واقع جلوه های رفتاری انسانه که برآمده از باورها و ارزشهای اوست که مجموعه این باورها، عقاید و ارزشها شخصیت یک انسان رو شکل میده و انسان بر اساس شخصیت خودش طبیعتاً رفتار میکنه و این معنای آیه شریفه است که فرمود قل کلون یعمل علی شاکلته. یه مثال بزنم امشب یه قدری ملموستر بشه بحث برای عزیزانی که تازه امشب زیارتشون میکنیم. ببینید، همین مثال جای پارکی که دیشب زدیم که خیلی مبتلا به هم هست توی جلسات و مجالس، دیر میرسن، جام نیست، دیگه پارک میکنه و میره تو مجلس. حالا دیگه این بنده خدا مریض داشته باشه، مهمون داشته باشه، کار داشته باشه، دیگه حسابش با کرامل کاتبینه. حالا بگرد پیدا کن صاحبی ماش، نمیدونم برای شما چقدر پیش آمده، برای ما مکرر پیش آمده. ما سالها تو بازار سرشور زندگی کردیم. آقای هروی در جریانه. خب تو بازار سرشور دیگه تقریبا شاید هر روز ما همین مسئله رو داشتیم. آقا پارک میکرد میرفت حرم. بله، میرفت حرم زیارت. زیارت هم نه سلام به حضرت بده برگرده، نه قشنگ بس مینشست یک دل سیر دعاهاشو میکرد، زیارتاشو میخون، انگار نه انگار این ماشین رو جلوی در گاراژ خونه مردم پارک کرده. بعد من خاطرم هست، حالا قصه مال 15 سال پیش شده، همیشه وایستده بودیم کاسه چه کنم دست گرفته بودیم که خب این کی بیاد این ماشین رو برداره. یک وقتی دیدم یه آقای از راه رسید و به روی خودشم نیاورد، مستقیم سیویچ انداخت و در ماشین رو باز کرد و ما هم همینجور داشتیم نگاه میکردیم. یه وقت دیدم برگشت، گفت نگاه داره؟ گفتم نه نداره، ببخشید. عذرخواهی کردم. گفتم جسارت شو. نگاه میکنه نشست پشت ماشینو روشن کرد و رفت. ناراحت شد که دیگه حالا چه نگاه کردن نداره دیگه، چش قرار رفتن نداره دیگه، کار داشتم ماشینو گذاشتم دیگه، حالا هم اومدم، کارم تموم شده حالا هم اومدم. حالا چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم یکی از اصطلاحاتی که الان بین خود ما رایجه چیه؟ تو همچین مواردی گاهی یه تعبیر همچین ظریفی میکنیم بعضی همون، میگیم آقا ولش کن، داره چیشو نشون میده؟ بگید. شخصیت خودشو نشون میده. این تعبیر بسیار دقیقی است، دقیقا ترجمان همین آیه قرآنه که قل کلون یعمل علا شاکلته. اصلا قرآن داره میگه همینو، در واقع قرآن داره میگه این شخصیت خودشو داره نشون میده. کما اینکه خاطرتون هست سالهای قبل که جوانترها شاید یادشون نیاد، کنار در اتوبوسا چی نوشته بودن؟ بگین. ارائه بلیت نشانه شخصیت شماست. این هم ترجمه همین آیه است، قل کلو یعمل علا شاکلته. دقیقا گفتن جوانه رفته بود خواستگاری، هی بلیت میذاش رو میز، میگفتن این چه کاریه؟ میگفت ارائه بلیت نشانه شخصیت شماست، میگفت شخصیت خودمو نشون بده. در اتوبوس خونده بود. خب این درسته واقعا؟ یعنی میگه همین که تو باز چونه نمیزنی با راننده اتوبوس، وقت مردم رو نمیگیری، ها؟ اعصاب این راننده بیچاره رو خورد نمیکنی که میگه خب بابا بلیتتو بده دیگه، بلیتتو از قبل بگیر و بلیت تو آماده کردی و قبل ای که او بگه بدی، خود این نشانه شخصیت تو. و آدمایی که او رو اذیت میکنن، یه مش مسافرم معطل میکنن، نشون میدن که شخصیتشون واقعا در همین حده. این دقیقا ما قضاوتمون قضاوتی است که بر اساس تحلیل شخصیت یه آدمه. فلذا مثلا میگن آقا این کارش چجوره؟ این قابل اعتماد هست یا نه؟ میگه نه، آدم با شخصیتیه. یعنی چون آدم با شخصیتیه پس نگران نباش، این اهل هر کاری نیست. قل کلون یعمل و علا شاکلته، چون آدم با شخصیتی. اتفاقا دو تا روایت براتون بخونم از اون روایت های ناب و کلیدی. علامه طباطبایی رحمت الله علیه تعبیرشون به شاگردانشون این بوده که بعضی از روایات مانند بعضی از آیات از غررند. غرر، غرر روایات ما داریم. منظور از غرر روایات یعنی اون روایات کلیدی، روایات اساسی، روایت مهم. من دو تا از اون روایات رو میخوام الان براتون بگم، هر دو هم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه ظاهرا نقل شده. یه روایت تعبیرش این است که من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوته. خیلی کلیدیه این تعبیر. ببینید معناش چیه؟ من کرمت علیه نفسه هانت، از همین اهانت میاد، علیه شهوتو. فرمود هر کسی که کرامت نفس داشته باشه، که حالا راجع به این یکی از این شبها باید مفصل بحث کنیم، یکی از شاخصهای اساسی سبک زندگی دینی کرامتمندی است و زندگی کریمان است. فرمود هر کسی که شخصیتش براش محترم باشه، انسانیتش براش ارزش داشته باشه، برا خودش ارزش قائل باشه، خلاصش هانت علیه شهوتو. اصلا هانت، اهانت، اینا به معنی پس کردن، خار کردنه. هانت یعنی خار میشه براش، حقیر میشه براش چی؟ شهوتو. شهواتش براش حقیر میشه، خار میشه. یعنی چی؟ یعنی جوونی که برای خودش شخصیت قائله دنبال هر کسی را نمیفته، به صرف این که هوس کرده. یعنی چی؟ یعنی چی؟ چی دنبالش را بیفته؟ و دختری که برای خودش ارزش قائل باشه، دل به هر کسی نمیده روی خوش به هر کسی نشون نمیده، زود دل از دست نمیده. معمولا افرادی زود اسیر بعضی از این دامها میشن که یه عقده حقارتی تو وجودشون هست، گویا پدری نبوده که ناز اینا رو بخره. آی پدر رو گوش کنید، پدری نبوده که ناز ای رو بخره، برادری نبوده که غیرت نشون بده دلسوز خواهرش باشه، دوست خوبی نداشته که دستشو بگیره. بعد اینجا میبینی یه دفعه اینجوری خودشو میبازه. اما برعکس، اون دختری که اصالت خانوادگی داره، به لحاظ عاطفی خوب تأمین بوده، نه فقط به لحاظ اقتصادی، به لحاظ عاطفی از جهت توجه قشنگ تأمین شده، بهش شخصیت دادن، بهش میدون دادن، باهاش مشورت کردن تو کارهای خونه، هی تو سرش نزدن. حالا او جوون هی ادا در بیاره، هی چشمک بزنه، اصلا اعتنا نمی کنه. یه بی شخصیت. یعنی چی ادا بازی ها؟ چی خودشو لوس میکنه؟ اصلا اعتنا نمی کنه بهش. اینه که مزاحم میشن میگن چند جور برخورد میکنن او طرف و مقابل ما. یکی از تا میشنوه که یه پسری که میخواد سر به سر بذاره تق گوشی نمیذاره، جوابشو نمیده. یکی دیگه هم هست میگه آقا چرا مزاحم میشی، چرا اذیت میکنی، چرا. میگه ما میفهمیم که این داره غیر مستقیم میگه خب دیگه حالا حرف بزن با من، من نیاز دارم یکی با من حرف بزنه، اصلا اذیتم کنه. چرا کار باید به اینجا بکشه؟ این طفلی شخصیتش شکل نگرفته، اصلا ارزشی برای خود، ارزشی براش گاهی قائل نشدن. خب اینم برای خودش قائل نیست. لذا الان تو مسائل تربیتی داریم که به همون بچه کوچیکی که هنوز بعضا حرف زدن بلد نیست شخصیت بدید، شخصیت بدید. و من دیدم پدر جوان زیاده تو مجلس ما، میگه علی آقا، حسین آقا، زشته آقا، زشته بابا جون. دست دیگه میتونه میده بدنه تو سرش ها، بگه کن بشو فلا. نه، درست حرف میزنه با بچه، درست حرف میزنه. یه بچه هست ولی انسانه، حیوان که نیست که. هرچی از دهانش در بیاد که بهش نمیگه که. پدرایی را من میشناسم در طول عمرشون به بچه ناسزا نگفتم. ناسزا از بقیه شاید شنیده، اما از پدر نشنید، از مادر نشنید. دعواش میخواستم بکنن جلو خود من بوده ها، حالا بعضا اینا دقتم میکنن که به خصوص جلو دیگران خوب با بچه حرف بزنن. گفته بابا اصلا شما کار خوبی نکردی. مادر را توجه میکنن یا نه؟ مادر اصلا خوشم نیومده از این حرفتا، دقت کن چی داری میگی، مواظب باش. خیلی محترمانه در این حال تشرم میزنه، شخصیت داره میده از حالا بهش. چرا؟ چون باز خود روایت میگه، حالا این روایت دومی که گفتم اینه که از اون طرف منهانت علیه نفسه، اونجا چی بود؟ من کرامت علیه نفسو، آدمی که شخصیت داشته باشه، کرامت داشته باشه، اتفاقا شهوت‌ها و هوس‌ها براش خار میشه. گفتیم دل از دست نمیده همینجوری، خودشو نمیبازه. اما از اون طرف منهانت علیه نفسو، کسی که برای خودش شخصیت قائل نباشه، ارزشی برای خودش قائل نباشه، بهایی برای خودش قائل نباشه، فرمود فلا تأمن شره، عجب تعبیری، فرمود از هیچ شری از او در امان نباش. آدم بی شخصیت دست به هر کاری میزنه، شک نکنید، اصلا شک نکنید. و چرا ما پدر مادرها حواسمون نیست به این مسائل تربیتی. چرا دقت نمی‌کنیم در این معارف؟ اینا رو 1400 سال پیش به ما گفتن اهل بیت، بعد حالا داره میگرده تو کتاب فروشی یا این کلیدهای تربیتی، نمیدونم تربیت کودکه. ول کن بابا، من همه اینا رو برات میارم از روایات نهج البلاغه، قرار الحکم، 10 جلد ما حدیث خانواده نوشتیم، هر جلد برای یه طبقه سنی. بعضی از دوستان دیدن، آقای غریبی دیدن، 1 جلد 40 حدیث ویژه کودکان، 1 جلد 40 حدیث ویژه نوجوانان، 1 جلد 40 حدیث ویژه جوانان، دختران جدا، پسران جدا، دامادها جدا، عروسها جدا، پدرها جدا، مادرها جدا، پدر بزرگها و مادر بزرگها هم جدا. اسمش از حدیث خانواده. آستان قدس اینو گرفت و الان دیگه حالا تیراژهای متعدد به ظاهری میدن، اخیرا به زبان انگلیسی هم ترجمه شد. ما اونجا از بین حدود بیش از 10,000 روایت 400 حدیث رو گزینش کردیم در 10 جلد. بعد شما حالا اونجا ببینید روایات با چه ظرافتی دارن دست میذارن رو مسائل تربیتی، به بیانهای مختلف، با عبارات مختلف. مثلا به عروس ما روایت میگه عمرک مهر و سعادتک، بابات هی داره سکر میبره بالاتر، میگه به خصوص الان دیگه سود تو سکه است، حالا همه رو میخواد سر این داماد بیچاره. عجیبه، این میخواد سود کنه، چی پدرهایی پیدا میشن واقعا، من نمیدونم اینا چجور باید اسم خودشون رو متدین هم میذارن، سودشو میخواد از جیب این جوان یلاقبای بیچاره بگیره، که میگه حاج آقا چیکار کنم؟ میگن 114 تا پایین تر نمیه، 114 تا 4 میلیون حاج آقا از کجا بیارم؟ گفتم از کجا میخوای بیاری؟ قبول نکن. ما رو بردن حرم برای عقد یکی از همین رفقا، بعد خب پرسیدیم مهریه چقدره؟ گفتن دیگه با عزتون 200 سکه. حالا شروع گفتم ما که همچی اجازهی به شما ندادیم، ولی اگه واقعا اینقدر بنده خطبه رو نمیخونم، التماس دعا. آقا یک دفعه اینا هول برشون داشت، گفتن حاج آقا تو رو خدا شوخی نکنید بابا، همه آمدن منتظر شما بودیم. گفتم من نمیخونم. چه خبره؟ من تو این اوضاع دنبال چی هستین شما؟ چی فکر کردین راجع به این بیچاره ای که خواسته داماد شما بشه طفلی؟ 200 سکه. گفتم من نمیخونم. فکر کردن که حالا مثلا حالا یک کمی چونه بزنن اینا، قبول نکردیم. گفتم آجا حالا کمترش میکنیم؟ گفتم یعنی چقدر کمتر؟ گفتم حالا 180 تا فلان. گفتم من بالاتر از 100 سکه اصلا نمیخونم هیچی، اینقدر دیگه تو سرشون زدن، ای ور او ور، ای آمد او رفت فلان. خش گفتن دیگه جهنم 100 سکه. پدر داماد همیجور سر تا پای ما رو میبوسید. گفتم نکن بابا این کار رو. گفت آخو اندازه 100 سکه شما الان داره ما سامیم یکیش لاغل برای ما کنار بذار دیگه از این 100 تا. همیشوره 200 تا دیگه اصلا چه حسابی، چه کتابی، چی بعضی ها فکر میکنن، رو چه حساب اینجوری برخورد میکنن؟ خب همین عرض کردم، این قرآن وقتی میگه کلون یعمل و علا شاکلته، شخصیت اینجوری شکل میگیره دیگه. بعد این فکر میکنه این مهریه، اون میگفت ارائه بلیت، این فکر میکنه مقدار مهریه نشانه شخصیت دختره. نه آقا، این غلطه این حرف. ارزش این دختر رو تو میخوای با سکه تعیین کنی؟ آخه تو چه پدری هستی؟ داری قیمت میذاری رو دخترت؟ که مثلا میگی نه 14 تا که اصلا، دختر ما 14 تا، خیلی خوب، حالا دختر تو بشه 114 تا دیگه، راضی؟ اینو دارم برای شما جوونا میگم که هنوز دختر عروس نکردین ها، از ماها که گذشت. ما ها بشین گفت بیا سوته دلان گرده هم آییم. ما ها که حالا هنوز دختر عروس نکردیم، چون آخه مصیبت اینه یه حرفا رو میزنیم بعد فردا خودمون سر یه جوان بدبخت دیگه هم یه حرفا رو در میاریم. یعنی من میخوام انتقام خودم رو از یه جوان بیچاره بگیرم که اون میخواد بیاد خواستگاری دختر من. دختر ما هم هنوز کوچیکه، فکر بر نداره کسی رو. بالاخره حالا 10 سال دیگه میخوام این رو عروسش بکنم دیگه، بعد همین بلا رو سر یه بیچاره دیگه در میارم. لذا یکی از این زائرای پیاده که یک شب با ما خیلی درد دل کرد سر همین قضیه که میگفت به خاک سیاه نشوندن خانواده زنم ما رو، بعد بهش گفتم نگاه کن حالا تو که دیگه فعلا نمیتونی کاری بکنی، یه اشتباهی کردی یا همون موقع بالاخره این رو قبول کردی، با همین حرف غلطم که کی حالا داده و کی گرفته ای کلا سرت رفته، ولی تو این کارو با دامادت نکن، بیا و به خاطر امام رضا تو این کارو با اون پسر بیچاره دیگه نکن. از کجا میخواد بیاره؟ اصلا اینجوری مگه دیگه کسی میتونه داماد بشه تو این دور زمونه؟ اگه تو بخوای اینجوری مهریه بگیری و بعد بخوای اونجوری خونه براش بگیری و کی دیگه بعد میاد جلو؟ جرأت نمیکنن جوونا. بخواد اونجور تالار بگیر و بخواد اونجور شام بده و میگه آقا ولش کن بابا، عقلمونو مگه دادیم بخوایم اینجوری بندازیم خودمونو جلو؟ حالا فکر کردی 200 سکه گفتی، 150 تا گفتی، 300 تا گفتی که حالا دیگه دارن جلوی بعضی مهریه ها رو میگیرن، اصلا ثبت نمیکنن. شنیدم دیگه مهریه های بالا رو الان دیگه نمیذارن کسی 1000 تا و 1300 تا، اصلا ثبت نمیکنن. حالی شما بگو همون 200 تا، بگو 300 تا، بگو 400 تا. خب من سوال میکنم این دیگه الان قیمت دختر همینه؟ دیگه راضی شدی دیگه؟ نه آقا، بنده که دخترمو به 1000 تا سکم نمیفروشم. شما که نمیدونید چقدر واسه باباش عزیزه. حالا تو خودت بگو دخترت چقدر واسه عزیزه. بعد فردا شب حالا ببینم امام حسین چی کشیده واسه 3 سالش. دختر برای بابا، بابا برای دختر، فقط دختر دارا میدونن این رو. عشق شما نمیتونیم ببینیم. نمیخوام دیگه روزه فردا شب و امشب بخونم. بعد با این چیزا، بعد ببینید از اون طرف همین دختری که اینجوری داره روش نرخ تعیین میکنه رو یک عمر تو سرش زده. بنده حدود 1 ماه پیش مشاوره ای داشتم، یه دختر خانمی رو آوردن گفتن این زیر همه چی زده. گفتم یعنی چی؟ گفتن نماز و حجاب و همه چیز. بابا متدعیه، مادر متدعیه، برادر متدعیه. گفتن الان هم دیگه به زور دیگه چادر سرش کردیم آوردیم. هیچی اعتقاد نداره. بعد نشوندنش، گفتم شما هم باشین. شروع کردم باهاش حرف زدن. یه کمی که صحبت کردم بعد فهمیدم قصه چیه. همونی که فکر میکردم، همونی که همو اول احتمال دادم، تمام این چند سال تو سر این دختر زدم. همین پدر و مادر، همین برادرای مذهبی، هر چی خواسته ای دختر بگه گفتن تو حرف نزن، فلانجا میخواسته بره بشین سر جات. سوال داشته میگفتن ول کن این حرفا رو، چی میخواد؟ خب بعد حالا دیگه نمیتونن جمعش کنن. به باباش که نگفتم، گفتم این هول میکنه، ولی به داداشش که دیگه مقدار راحت تر بودم گفتم کجاش دیدی؟ این تازه اولشه، این هنوز تازه خیلی سر به راهه. اینی که من الان دارم میبینم خدا میدونه این 2 سال دیگه بعد چی کار کنه چی بشه. گفتم فقط مواظبش باشین که ای از خونه فرار نکنه. من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. اگه یه آدمی بی شخصیت شد دیگه احساس کرد ارزشی نداره، ارجی نداره، قربی نداره، بهایی نداره،
حتی پیش پدرش، حتی نزد برادرش، داداشش هم قبولش نداره. رفیقاش تردش کردن. چرا؟ چون فلان خطا ازش سر زده. خب بی انصافا، مگه خودتون خطا نمی کنید؟ تو که گوشی ایره یواشکی چک کردی، خوشت میاد کسی گوشی تو بابا رو یواشکی چک بکنه؟ فرمود تقوا میدونید یعنی چی؟ تقوا یعنی این که روایته، اعمال تو اگه توی یه طبقی بگذارن و رو سر بگذارن و تو همه کوچه ها بگردن، خوف نکنی، نترسی، خجالت نکشی، خودت نبازی. چرا؟ چون بگی نامه عملم پاکه. تقوا اینه. هر کی اینجوری نبود و خوف کرد و هول کرد و ترسید، یعنی تقوا نداره دیگه، تقواش میلنگه. ما هممون آدمای با تقوایی هستیم؟ ما هیچ جای کارمون نمیلنگه؟ آقا رهبر انقلاب، ولی یه امر مسلمی، شخصیت اول امت اسلام که همه دنیا طرفدار داره، مقلد داره، فدایی داره به معنی واقعی کلمه. اوت ببینید چجور تعبیر میکنه که من خودم تکون خوردم با این تعبیر. فرمودن اینایی که شماها بهشون میگید بد حجاب، چی راجع بهشون فکر میکنید؟ هست الان کلیپش هست. فرمودن اینها یک عیب ظاهری دارن، بنده عیبم عیب باطنیه. آقا نائب امام زمان داره یه حرف میگه، میگن خب من عیبم عیب باطنیه، دیگران خبر ندارن. او عیبش عیب ظاهره، عیبش همینه که موش میده بیرون، خودشو خوب نمیپوشونه. خیلی خوب، حالا زن من خودشو خوب میپوشونه، منم خب الان یک ظاهر مذهبی دارم، دیگه عیبی ندارم، همه چیم درسته، زبونم تا حالا به گناه نچرخیده، چشمم تا حالا به گناه نچرخیده، چرا اینجور برخورد کردم با این بچه؟ چرا اینجور برخورد کردم با این جوون؟ شما میدونید بعضی از مسجدی های ما رو دور از جون عزیزان مسجد آیت الله میلانی، بلا نسبت عزیزان ما، اما بعضی از مسجدی ها بودند و هستند که همینا پای جوون ها رو از مسجد بریدن برای همیشه، بریدن برای همیشه. اومده پیش خود من گفته، گفته آجا منم مسجدی بودم، یک کاری با ما کردن مسجدیه، یه مسجد که دیگه طرف مسجد نمیایم ما. چرا فلانجا، چرا او کارو کردی؟ چرا او روز تو مسجد ایجوری، از چه ایجوری نشستی؟ ای چه لباسی بود برت بود؟ چه برای همیشه پاشو برید. بعد میدونی تمامی این سالها آمد گفت من که مسجد نمیرم، من که نماز نمیرم، هیئتم که رفته بودم همه همجوری چپ چپ داشتن نگاه میکردن. خب پس بذار دیگه بریم اونجاها که بقیه هم میرن. ما رو که نمیذارن سینه بزنیم. هیئتی‌ها دقت کنند. گفتم همین امشب، گفتم توی جلسه، گفتم روز قیامت همون جوون زار و نحیفی که او گوشه مجلس میشست و بلدم نبود سینه بزنه و تپ تپ سینه میزد و یک بار همینجور با خجالت آمد جلو و یک تشری زدید بهش که برو عقب، بلد نیستی سینه بزنی، روز قیامت التماسش میکنی، میگی تو رو خدا دست ما رو بگیر، سفارش ما رو به آقا بکن، به ارباب بکن، ما رو دارن میبرن جهنم، ادی باید دستت بگیره، چون آبرو داره پیش مولا. شخصیت، شخصیت اگر بی شخصیت شد دست به هر کاری میزنه. فلا تأمن شره، اصلا از شرش ایمن نباش، از شرش ایمن نباش. چقدر مهمه این شخصیت؟ و این اصلا خودش یه سرفصلیست، من دیگه نمیخوام دیگه بیشتر باز کنم، فقط خواستم سرفصلش، اصل فصلش رو مطرح کنم، سرخطش رو بگم بهتون که نقش توجه به شخصیت در تربیت چقدر مهمه. چرا؟ چون قل کلون یعمل و علا شاکلته، این شاکله باید ببینی چجوری شکل گرفته. این جوون اگه جوون با شخصیتی باشه دست به هر کاری نمیزنه، و اگر جوون بی شخصیتی باشه برعکس دست به هر کاری میزنه. یه روایت دیگه، روایت آز زیاده ها، ما هی خیشتنداری میکنیم، میگیم دیگه انبوهی از آیات و روایات رو بخوایم توی منبر بریزیم دیگه مستمع ممکنه کم بیاره. ما هم قرار نیست که با لسان قوم با شما حرف بزنیم، ما باید با لسان قوم با شما حرف بزنیم. به رفقا میگم لسان من گاهی میشه لسان قوم. نه آقا، قوم فیضیه نیست اینجا. اینجا مجلس امام حسین، دوستان امام حسین جمع شدن، ما یه چیزی بشنون استفاده کنن از معارف اهل بیت. نمی سه تا چهار تا روایت هر شب من مهمونتون بکنم، شما همینه رو بچسبید. فرمود ما اقبح، نگو اینا رو بیار تو همین بحث تحلیلش کن. فرمود ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبة تذله، ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبة تذله. فرمود چقدر زشته، چقدر زشته یه مؤمن، جوان مؤمن یه خواسته ای داشته باشه که به خاطر این خواستش حاضر بشه تن به ذلت بده. اصلا هر رغبتی، نمیگیم لیلت الرقائب، یعنی یه رغبتیه که به خاطرش باید دیگه تن به ذلت بدی. فرمود خیلی زشته این، نباید حاضر بشه، شخصیتش نباید بهش اجازه بده که منو اسیر خودش کرده. یعنی چی؟ برای چی خودمو بی خود اسیرش کنم؟ هر کاری از ما میکشه. یعنی چی؟ زن و شوهر قرار لباس هم باشن، قرار یار هم باشن، قرار نیست از همدیگه بیگاری بکشن که. الرجال قوامون علی النساء معنیش نیست که این مرد تو سر زن بزنه، که اتفاقا اون نامرده که این کار رو میکنه. مرد باشه قوامون علی النساء یعنی جوریست که این زن بهش تکیه میکنه. معنی قوامون علی النساء و بعضی چی فکر کردن؟ قوامون علی النساء یعنی تکیه‌گاه زنند. قوام از قیام ایستادن، قوامون علی النساء هن. اینا عمودی هستن که زن میتونه به اینا تکیه بکنه. و الا قرار نیست کسی از کسی بیگاری بکشه. قرار نیست من چون مدیر این تشکیلات هستم هر جوری با زیر دستان برخورد بکنم. اونایی که مدیر اداره هستید، اونایی که مدیر شرکت هستید، بندم مدیر حوزه، دلیل نمیشه هر جور که میخوام با معاونان برخورد بکنم چون معاون منه، با اون مسئول دفتر برخورد بکنم چون این مسئول دفتر. دیگه چی میخواد بگه؟ تنم میلرزه، میخوام کمتر از گل به اینا بگم، گله میکنم، جاش باشه مؤاخذه میکنم، ولی حق ندارم توهین کنم به همکارام. خدا رحمت کنه استاد ما رو، میفرمود گاهی ماها فرعون میشیم، منتها با یه مصر کوچیکتر، با یه مصر کوچیکتر، ولی قشنگ فرعون میشیم، فرعونی میکنیم. فرعون چیکار میکرد؟ فرمود علا فی الارض، برتری می جست در زمین و دیگران رو به استضعاف می کشید، یعنی بیگاری کشیدن. ما حق نداریم این کار رو بکنیم. به ما گفتن لا تکن عبد غیرک، عبد غیر خودت نشی. چرا؟ چون غیر تو هم عبده، همه عبد خداییم. و یادتون باشه اطاعت ما از اهل بیت در واقع اطاعت از خداست، چون اینا اولیاء خدا هستن، حق ولایت رو خدا بهشون داده و الا کسی حق ولایت نداره بر دیگری. اینا تو مبانی اعتقادی شیعه است. منشأ ولایت ذات اقدس الهه. فرمود الله ولی الذین آمنوا، ولی خداست. تا خدا خودش فرمود و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از این ولایت به اونام داد. بعد حالا میگم اینا رو همه رو بذارید کنار هم، بعد میبینید روز عاشورا وقتی عمر سعد میاد مثلا یه بسته پیشنهادی بذاره جلوی امام حسین و بگه حسین مذاکره میکنیم که تو اینجا بالاخره بیعت کن با امیرالمؤمنین یزید، ما هم بالاخره جبران میکنیم. ها؟ حضرت چی فرمود؟ فرمود الا ان الدعی ابن الدعی. عزیزان این عبارت رو معمولا ناقص برای ما نقل کردن، حالا کاملش رو بشنوی. فرمود سید الشهدا الا ان الدعی ابن الدعی، شجاعت حضرت از همین تعبیر معلوم میشه. فرمودن حرامزاده فرزند حرامزاده، فهم کنم ازش میترسم، فهم کنم من ملاحظهشو میکنم، آدم بدنام فرزند بدنام. قد رکزنی بین سلت و ذله، غیر مستقیم داره منو تهدید میکنه. جوونو بدونید ما نوکر یه همچی اربابی هستیم، همینجوری که دل ندادیم به هر کسی تو عالم. حسین یعنی این. فرمود داره غیر مستقیم منو تهدید میکنه به گمان باطل خودش، منو داره مخیرم میکنه بین به آماج شمشیرها رفتن و در خون غلطیدن یا با ذلت بیعت پذیرفتن. بین سلت و ذلت. و فرمود چی بگید؟ هیهات من الذله، اصلا فکرشم نکنه. بعد حالا بقیهش رو شما شنیدید؟ این بقیهش رو نمیگن. آقا بقیهش خیلی مهمه. بعدش چی گفت امام حسین؟ بعدش فرمود ابالله و رسوله و المؤمنون و حجور طابت. الله اکبر. فرمود نه این که من الان اینجا حرفم اینه که بیعت نمی کنم، خدا عباداره از چنین بیعتی، رسول خدا عباداره از چنین بیعتی، مؤمنان واقعی هیچ کدام زیر بار چنین بیعتی نخواهند رفت و دامن مادران ما نمیگذاره همچی بیعتی رو. جانم به کجا وصل کرده ما حسین؟ آی مادرها میشنوید یا نه؟ امام حسین روز عاشورا گریز زد به دامن مادر. فهمو دامن مادرای ما اصلا بر نمیتابه چنین بیعتی رو. یعنی ما رو دامن همچی مادرایی بزرگ شدیم. شخصیت شخصیت. بله خیلی کوفیاتن به ای ذلت دادن، خب معلوم نبوده تو دامن چه مادرایی پرورش پیدا کردن. اما هر جانم به قربانش دم آخر میزنه زیر همه چی، یه قراره به اینجا بکشه، من دیگه نیستم. بعد امام حسین چی فرمون؟ فرمود مرحبا به امک، آقا آفرین به مادرت که خوب اسمی رو تو گذاشت، تو واقعا حری، آزادی، آزادی. یعنی انگار خواست به هر بگه هر مادر خوبی داشتی، خوب تربیتت کرده بود، اینجا شخصیت خودت رو نشون داد. گفت نه دیگه من هر غلطی هم بکنم دیگه به جنگ عزیز پیغمبر نمیرم. من یه مأموریتی داشتم، گفتم اینا رو نگه دارم منتظر دستور ببینم چی میشه. من سر از تن حسین زهرا جدا کنم، اینقدر دیگه آدم رذلی نیستم. من خیلی گناه ها کردم، خیلی خطاها کردم، اما دستم به خون حجت خدا آغشته نمیشه، دستم به خون مظلوم آغشته نمیشه. بذارید همینجا دیگه تمام کنم بحث رو، این رشته سر دراز دارد. اگر زنده بودیم فردا شب ادامه بدیم و بگیم جد ابا عبدالله آقا رسول الله چگونه دقیقاً رو همین اساس ساختمان اسلام رو چید، با چه دقت و درایتی، چطور پیغمبر شاکله‌های مسلمان‌ها رو تو مکه ساخت و جامعه اسلامی رو بر بنای این شاکله‌ها سوار کرد. این حالا باشه طلبتون. امشب اون شبی است که کاروان وارد کربلا میشه، از مکه تا کوفه این کاروان آمده آمده آمده، حالا تو مسیر رسیده به کربلا. شما میدونید یکی از اتفاقاتی که تو این مسیر افتاد این بود که یک لحظه سید الشهدا رو خواب برد، بعد حضرت سر بلند کردن گفتن همین الان تو عالم رؤیا دیدم یه هاتفی داره ندا میده که کاروانی به سمت مرگ در حرکت است. شروع کردن ابیاتی رو خوندن. علی اکبر شنید، آمد جلو گفت یا ابتا اولسنا علی الحق، پدر جان ما بر حق نیستیم. خس یه بار دیگه ابراهیم پیغمبر گفت لیطمئن قلبی، ها ایمان دارم ولیکن لیطمئن قلبی. ابی عبدالله فرمود بلا والله، چرا شک نکن پسرم. علی اکبرم گفت اذن لا نبالی بالموت، پدر جان پس چه باکی از مرگ، ای جانم به قربانت. چه جوانی ابی عبدالله تربیت کرده، او فقط براش مهم اینه به حق هستند یا نه. اگر مسیر مسیر حق ولو بلغ ما بلغ، هر چی میخواد بشه بشه. اذن لا نبالی بالموت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت. کسی دیگه اینجا نمونه، همه بریم کربلا قصد زیارت کنیم امشب. و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم فيزا مادست بهره من همین سلام با صفای شما همه با هم. السلام علی زهر و علی